شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، عنوان صحبت ما،
سینه سینه ضربان در ضربان پخش شود.
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. 51. الا انه فاتح الحصون و هادمها، الا انه قالب كل قبيلة من اهل الشرك و هاديها، الا انه المدرك بكل ثار لاولياء الله، الا انه الناصر لدين الله. تا اینجا این بخشیه که میخوایم صحبت کنیم. من قبل از اینکه این فقرات رو بخوام واردش بشم، این نکته رو به عنوان پایه مسئله آقای امام زمان سلام الله علیه دوست دارم که تو ذهن بسپریم. اون چیزی رو که درباره آقای امام زمان و انجامش در زمان ظهور بناس اتفاق بیفته، شما اگه این کلمه رو دربارش به کار ببرین گزاف نگفتین. با اون تحقق محال، یعنی این چیزایی که به ما فرمودن در واقع انگار یه امر محالی که شما اگر همه مردم عالم هم دست به دست هم بدن نمیتونن همچین کاری رو بکنن، اما امام زمان این کار رو میکنه. به این دید باید به قصه نگاه کرد. روایت داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن میومدن از حالا صفین یا میرفتن سمت صفین، توی راه یه عده از یهود اومدن جلوی حضرت، عرض کردن که یا امیرالمومنین، ما در کتب آسمانی خودمون یا در کتب سلف خودمون خوندیم که در این منطقه ما یه سنگی هست که روی اون اسم چند تا از انبیا نوشته شده، اگر شما اون سنگ رو برای ما پیدا کنی، ما این آبادی که هستیم همه مسلمون میشیم و ایمان میاریم. حضرت فرمودن که اون تپه شنی رو میبینید، اون سنگ زیر اون تپه است. حالا تپه بود، این همه تپه است، اونم یکیش. حضرت گفت اونجاست. اینا اومدن و گفتن خب یه همی رو مالو چکار کنیم؟ مثلا 1000 نفر هم جمعشن با بیل بخوان، لودر که نبوده که این شنا رو از روی این بزنن کنار، به این زودی که تپه رو نمیشه تمومش کرد. شما میفهمید زیر اینه چی رو تعلیق به محال شد؟ حالا ما نمیتونیم بفهمیم زیر این هست یا نه، نمیشه این شنا رو بدیم کنار، حالا ما چکار کنیم؟ حضرت فهمودن جلو فهمودن که ایتو هر ریح انصفی هاد رمل ان ذالک الحجر، ای باد بیا این شنها رو ماسه ها رو از روی اون سنگ بده بره. یک باد شدیدی وزید و تمام این ماسه ها این همه تپه رو برداشت به خودش برد. دیدن یه سنگی به اندازه یه اتاق از زیر اون چیز در اومد، چارگوش این قوطی از زیر این شنا که رفت در اومد. خیلی تعجب کردن و خوشحال و معجزه، و آمدن و چرخیدن دور این سنگ و دیدن که این چهار طرف که پیداست هیچی روش نیست، صافه. گفتن لابد اون بالاست. خلاصه ما به قول معروف قلاب گرفتن، نردبون آوردن، فلان رفتن اون بالا، دیدن اونجا هم هیچی نیست. گفتن یا امیرالمومنین، ما شرطمون این بود که اسم انبیایی که تو اون کتاب هست رو این باشه. نیست. حالا باد شما معجزه کردی و باد این شعر رو بردی، اما این سوال ما این نبود. حضرت فرمود اتفاقا اون اسمهاش اون طرفیه که رو زمینه. منظورم اون محال رو عملی کردن رو میخوام بگم. گفتن که خیلی خوب، این هم خودش دوباره یه معجزه است که ما که پیدا نیست، هیچ کس هم نمیبینه. خب اگه اون زیر نباشه اون وقت دیگه هیچی دیگه ها، حرف شما درست در نیاد. گفته بود ما از یهودیت هم میریم کلا ملحد میشیم. من میگم اون نگفتم حضرت همون، نه همون طرفی که رو زمینه. حالا اینجا گوش کنید، فجتمع الف رجل، تو کتاب الیقین ابن طاووس تو بهارم هست، 1000 نفر جمع شدن این سنگ رو هول دادن. حالا یا همدیگر رو هول میدادن یا به قول چی دو طبقه سوار شده بودن یا مثلا دور اونا که دور بودن با چوب هول میدادن. بالاخره فجتمع الف رجل، الف رجل خیلی حرفه، 1000 نفر جمع شدن این سنگ رو تکون بدن، سنگی تکون نخورد از جاش. خب چیکار کنیم؟ سنگی که با 1000 نفر تکون نمیخوره، 1000 نفر خودش جور بکنی که همه بتونن یه سنگ رو هول بدن، خودش این راحتی نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود برید کنار. اومد دستش رو گذاشت به سنگ، یه اینجوری کرد سنگ غلط خود رفت اون طرف، این زیرش اومد بیرون. دیدن آره اسم انبیا همه اون زیر سنگ بوده. این دو داره که فاسلم کلهم، صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی
حرف من اینه که گاهی من واقعا انسان با یه چیزی روبرو میشه که محاله. این محالو جز دست حجت الله نمیتونه حل کنه. شما با انواع مسائل دنیوی هم جمع بشید، الف رجل هم جمع بشید، کش میتونید بی خودی وقت تلف میکنید. اما امیرالمومنین آقا ماسه باد بیاد ماسه ها رو ببر، سنگ تکون نمیخوره، خب بیا اینم سنگ دیگه. حرف دیگه هم داشتین به همین راحتی به همین سادگی. خب این فقط اون دستو میخواد، یعنی محال رو حضرت چیزگر رو به تو، محال عادی نه محال فلسفی. منظور این که عادتا یه همچین کاری محال بود، حضرت هم با ساده ترین چیز اون محال رو تو واقعا ممکن کرد. حالا برگشتیم سر مطلب، این تبرکن این قصه رو گفتم من که اون مطلبمو بتونم برسونم. آنچه که آقا امام زمان بناس انجام بده یه امرت محال، یعنی اگر تمام مدیران عالم دعوا دیگه نداشته باشن، دست به یکی کنن، تمام شرایط هم جمع بکنی، این کاری که امام زمان میخواد بکنه این کار اصلا شدنی نیست. حالا امام زمان چجوری این کار میکنه؟ اون همون چیزیه که خدا بهش داده، اون همون چیزیه که دیگه قدرت عادی نمیشه روش حساب کرد. خب حالا برگشتیم این که امام زمان کدوم محال میخواد عملی کنه. یک، یملع الله، که حالا اینجا هم تعابیرش هست، الارض بهی قسطم و عدلا بعد ما ملع ظلما و جورا. شما خدا وکیلی انسان ها خاصیتشون تنشه، یعنی دو تا انسان دیگه تو 5 ساعت بیشتر توی اتاق بسته بمونن، آخر سر یه چیزی دعواشون میشه، سر یه چیزی بگو مگوشون میشه. حالا این انسان ها به شکلای مختلف تو جاهای مختلف تو مسائل مختلف، ولی کره زمین شما یه لحظه در نظرت بگیر، همه صبح اول صبح خواب پا میشن، اونجا چین یه مدل، آمریکا یه مدل، اروپا یه مدل، آفریقا یه مدل، همه سر از خواب بلند میکنن، همه هم 1000 جور مسئله دارن، را میفتن برای انجام اونا، اینجا یه درگیری میشه، اونجا یه درگیری میشه، یه جا درگیری بر سر پوله، یه جا بر سر آبروه، یه جا بر سر ناموسه. خلاصه این کره زمین است و این همه درگیری. تازه الان این درگیری ها که میشه اینقدر پلیس بالا سرش وایساده، اینقدر خیلی از مردم به خاطر آبروشون به خاطر مسائل جانبی گذشت میکنن صداشو در نمیارن، این آشور و دوغیه که الان میشنوفیم های خبراش دقیقه یه بار میاد، تازه خبرام همش نیست یه کمیش میاد. خب یعنی پس دنیا یه بلبشوریه که شما به این راحتی اصلا نمیشه، انسان محیط خونه خودشو نمیتونه به این راحتی ضمانت بده که ملعت عدلن و هیچ سرصدایی نشه شبانه روز، اونم نه یه روز. مثلا یه آقا امام زمان یه 24 ساعت ضمانت داده که همه جا عدل میشه، اما 24 ساعت ها یه فرد و صبح مردم ریختن به هم گردن امام زمان نیست، نه یه جوری میکنه که دنیا هر جا بری هر زمانم که بگذره این عدل سر جاشه، هیچ آب از آب تکون نمیخوره. یعنی محال، گفتنش آسونه، گفتم آدم در حد خانواده خودش نمیتونه این کارو بکنه، در حد یه کلاسی که مثلا فرض کن به اختیارش بسپرن، یا خیابون ماشین از این حرفا. پس آقای امام زمان پر از عدل و داد میکنه، این حرف هم تو گفتنش آسونه، یه چیز محالی رو عملی میکنه، یه چیزی که اصلا شدنی نیست. وقت بدتر از اون چیه؟ بعد ما ملعت ظلمم و جورا، شما یه وقت مثلا از اول یه مثلا محیط رو دست شما بدن، بگن آقا این محیط شما مدیریت کن، آدم از اولش برنامه می‌ریزه، از اولش مواظبه، اما یهو بیا ببینی یه جایی تو سر هم می‌زنن، تو دعوا و فلان، بیا حالا اینجا رو بعد میزون میزون کن، شما تو اول صاف صافش کنی کلی باید زحمت بکشی تا تازه شروع کنی به اینکه خیلی قشنگش هم بکنی. خب آقا امام زمان بعد ما ملعت ظلمن و جورا، اونم از انواع ظلمن و جورا، میاد و پر میکنه از عدل و داد، اونم نه یه ساعت نه یه روز، هم تو ادامتن. اینا واقعا تو گفتن راحته، یعنی محالات، یعنی یه چیزی که قطعا شدنی نیست و این قطعا و حال دیگه امام زمان چجوری میکنه همون امام زمانه که میکنه به قدرت خدا، ولی اگه هر احدی به هر شکلی وارد بود بشه فوری میگه ما یکی نیستیم، من نمیتونم. خب اینو برای این اول گفتم که با این نگاه حالا شما همین جملاتی که اینجا ذکر شده که اینا تازه نمونه است، یه دونه شو برداری دو دقیقه مطالعه کنی میبینی که همین یکی محالاته، دومیش اونم یه محال دیگه است، سومیش باز یه جور دیگه محاله. این عبارات من بخونم: الا انه فاتح الحصون و هادمها، امام زمان فتح کننده قلعه ها و منهدم کننده آنهاست. خب شما میدونید که زمانهای قدیم قلعه توی جنگ همه جا حتی یه ده یه قلعه داشته که حالا به هر دلیلی یک مهاجمی دزدی چیزی اگر دیگه نمیتونستن کاری بکنن میرفتن تو قلعه و درشو میبستن و مطمئن بودن که حالا دزدا هرچی هم غارت بکنن دیگه آدم ها رو نمیتونن بکشن، میمدن تو قلعه و خیالشون راحت بود. الان این مسئله کلا منتفیه، چون یه تقریبا تو تاریخ هست که از زمان نادرشاه به این ور که توپ و این حرف ها اومده قلعه معنا نداره، که با توپ میزنن قلعه رو صافش میکنن میرن، فایده ای نداره دیگه، الان هیچ جایی نیست که الان به عنوان قلعه مثلا مطرح باشه. نتیجه چی میشه؟ قلعه چه مفهومی داره؟ اون مفهوم الان مدلش عوض شده. مثلا فرض کن که میگن موشک های نمیدونم خب ما که اسمش دیاد بلد نیستیم، مثلا خلاصه هر جایی به هر شکلی اون طوری که بتونن قلعه‌ای درست کنن برای خودشون. حالا یه مدت قبل از این ضد هوایی های اینجوری ساده بود، حالا الان دیگه بی سیم و نم دوربین و نمیدونم ماهواره مثلا اون بالا نگاه میکنه و نه، همش قلعه است. یعنی نوعی که طرف وقتی اونو داره خیالش راحته که من توی حسنم، توی قلعه‌ام، کسی دیگه با این دیگه نمیتونه جلو بیاد، با این به من ضربه نمیتونه بزنه. خب حالا زمانی که آقای امام زمان ظهور میکنه به هر معانی اون زمان قلعه وجود داشته باشه، حالا الان از ماهواره نگاه میکنن یه چیزی باشه فوق این، اصلا این چی چیه، این موشک و اتم و اینا رو ببرن تو کره ماه بذارن و بگن هر کی تکون و کج بخوره همون بالا میزنیم دیگه، اینجا نیست که بگیم مثلا میای از دستتون میگیریم، میگم اونم بالاتر، فرقی نمیکنه. فهمید؟ فاتح الحصون یعنی هر کی به هر شکلی بر خودش قلعه درست کنه، آقا امام زمان میاد با دو دقیقه به قول ما همه رو قلعه رو صاف میکنه میره پی کارش. شما نسبت اینو بگیرید که اون زمانی که قلعه بوده و این توپا اومده، خب طرف هزار تا همین قلعه خیبر باشه دیگه، اون محکمتر کنه با توپ که بیایی 10 تا 20 تا توپ بزنید دیوارش صاف میشه دیگه، حالا شما هر چی میخوای درست کن با قلعه دیگه دو ریال هم نمیارزه. بنابراین همه کلن قلعه رو رها کردن، گفتن آقا با اومدن توپ یه آهن یه متری این قلعه به این بزرگی رو فقط باید آثار باستانیش کرد، بهش درد دیگه نمیخوره، به همین راحتی چیزی با اون بزرگی رو با یه آهن یه متری توپ فاتحهش رو خوندن رفت. حالا این مثال ها، حالا آقا امام زمان با چه وسیله‌ای میاد؟ با هیبتش میاد، نه یه ابزارهای جدید میاره، اینو برای ما خیلی مهم نیست، یه جوری میاد، اما خلاصش اینه که فاتح الحصون یعنی الحصون، یعنی هر رقم قلعه‌ای هر جا هر کی به هر شکلی برای خودش درست کنه به این نتیجه میرسه که مقابل این آقا اصلا حفاظ معنا نداره، ایشون هر جایی به هر شکلی باشه در می‌نورده میاد تو، میخواد دوربین مدار بسته باشه، میخواد ماهواره باشه، میخواد موشک باشه، هر چی اسمشو بذاری، یه چیزی که حالا نیومده شاید بعداً بیاد، حالا ما الان اینا رو شنیدیم بلدیم، شاید چیزی بهتر از اینا و سنگین‌تر و قوی‌تر بیاد. و هادمها اینجا این کلمه جالبتر از قبلیه. فاتح الحصون یا قلعه است، حالا طبق زمان قدیم یه عده جنگجو میرفتن و اون قلعه رو مثلا اون درش و یه قسمتش رو فتح میکردن میرفتن تو، بعد این قلعه میشد مال اینا. یعنی خب حالا شما تا حالا خودتون اینجا قایم کرده بودین، حالا ما اینجاییم، شما رو دستگیر میکنیم، شد مال ما، ما خودمون یه دژ داریم اینجا، الان جای خوبیه. نه، امام زمان نیازی به این نداره که قلعه شما رو فتح کنه برای خودش برداره، با هادم ها هم جلو خودت صافش میکنه، یه ببین نه من میخوام نه برای تو میذارم راحت. این حرف باز اینه همه رو دسته، یعنی یه چیزی داره میفرماید که این مدلی تا حالا اتفاق نیفتاده. الان فرض کن که این دستگاه هایی که الان هست ماهواره باشه، میگن اتم باشه، حالا فرض کنه یه کشوری رفت مال اون یکی رو فتح کرد گرفت پودرش میکنه، خب میگه مال خودم دیگه، و نمیدونه نابودش کنه که. یعنی میخواد بفهمه من به چیزی نیاز ندارم، من کسی نمیترسم. کسی که فاتح الحصونه این دیگه میاد بر خودش یه حسنی درست کنه که همه رو فتح میکنه، خب بقیه کسی باقی نمیمونه که من بر خودم قلعه درست کنم که واسه هر کدوم فتح میکنه خرابش هم میکنه، صافش میکنه میره. خب یه تیکه الا انه قالب کل قبیلة من اهل شرک و هادیها. آقای امام زمان علیه السلام بر هر قبیله ای از اهل شرک 51 بله الا انه فاتح الحصون و هادمها. خب عرض کنم که ما صبح گفتیم که این چیزایی که بعد از این داریم میگیم در عنوان 50% میگیم، برای اینکه در نسبتش به من کنت و مولا اون دو سه تا مرتبه هست. چی؟ چرا هست؟ ها یعنی میگی تو این 51 چیز کنم سه نقطه بذارم، منظورت اینه؟ تا نه ناصر لدین الله. خب این موارد 50% برای اینکه گفتیم اصل مسئله این که امام زمان علیه السلام رو معرفی میکنه 100%. دوم از ظاهر و علد دین و المنتقم، در واقع اون پله اولی که به شکل کلی تمام قدرت امام زمان رو بیان میکنه 75 گفتیم، اینا دیگه ریزمونه، بذار اینو ما به این عنوان مطرح میکنیم. بله جزئیات برنامه امام 12 علیه السلام پس از بیان برنامه کلی حضرت. راست میگه، باز حواسم پرت شد. خب موقعیت باز شبیه این میشه، چاره ندارم من، که پس از بیان اولیا و اعدا فصل خاصی در باره امام زمان، البته امام 12 در اینجا کلمش لطفش بیشتره به خاطر اینکه موضوع قدیر امام زمان نیست، امام 12 امام 12 و بله پس از معرفی حضرت و معرفی کار برنامه اصلی آن حضرت وارد جزئیات برنامه های حضرت، همش حضرت شده است. اما نتایجی که میخواستیم بگیم، آنچه در باره امام زمان علیه السلام در خطبه قدیر مختصراً مطرح شده کارهایی است که تحقق دادن به محالات
عادی به حساب می آید و به همین دلیل پیامبر تأکید بر ذکر آنها دارد.
خب این مطلب اولی بود که درباره این کلی گفتیم. من قبل از اینکه فاتح الحسون رو بگم یه نکته یادم رفت که الان میخوام اینجا اضافه کنم. نکته دوم اینه که قدیر اگر محقق میشد و امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکومت رو دست میگرفت، صبح هم اشاره کردیم که چی میشد. آن چه در زمان امام زمان اتفاق میفته همه ی آن چیزیه که بنا بود تو قدیر اتفاق بیفته. بعد از پیغمبر بنا بود همین طور بشه، یملا الله الارض قسطا و عدلا، عمر نذاشت. بنا بود که مردم از دریاها و علم تو همه جهات استفاده کنن و همچنین همه شؤونی که حالا به هر حال داریم الان اینجا میخوایم بشموریم. حالا با این نگاه ما باید توجهمون به مسائلی که امام زمان سلام الله علیه میاد و انجام میده همش این باشه که اگر آقای امام زمان اومد، خدا بالاخره میخواد بگه که من که یه چیز قشنگی رو میخواستم اون روز به شما بدم، حالیتون نشد، بکشید، حالا با این درد و ورم زندگی کنید، اما یه روزی من ثابت خواهم کرد که میتونستم و میخواستم این کارو بکنم. ولو این که چی؟ لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، یه روزم مونده باشه از دنیا، خدا اون یه روز رو طولانی میکنه، امام زمان بیاد اینا رو محقق کنه و همه نشون بده که خدا میتونست، خودتون نخواستین، چیزی به این خوبی از دست دادین. حالا نتیجه معکوس میخوایم بگیریم، میخوایم بگیم که وقتی امام زمان میاد دنیا رو درست بکنه، با اون روزی که امیرالمؤمنین اگر حکومت رو به دست میگرفت دو سه تا فرق داره. یک این که خب حالا ما نمیدونیم امام زمان کی میاد، حالا تا همین الانش 1400 سال، 1400 سال روی تمام این جاهای کره خاکی چقدر ظلم شده. خب اینا نمیشد دیگه، فرقشه، خب خیلی فرقشه. یعنی اگه امیرالمومنین همون موقع حکومت رو دست میگرفت و این مسیر فوری عملی میشد، خب اقلا تا امروز 1400 سال ظلم، اونم به تعداد آدم ها، نه فقط مسلمان و شیعه ها، حتی کفار، اونا هم این آدم بین هم دیگه زندگی میکردن، سر کله هم نمیزدن، اموال هم نمیخوردن، به نمامیس هم تجاوز نمیکردن. خب پس یه فرقش اینه که ما هر کاری بکنیم وقتی امام زمان بیاد ضرر کردیم، 1400 سال اقلا ضرر کردیم. حالا به قول معروف ضرر از هر جا بگیری منفعته، بازم خوبه وقتی آقا میاد جلو این کارو میگیره. دوم این که میفهمد بعد ما ملعت ظلمن و جورا. امام زمان سلام الله علیه یه وقت زمان پیغمبر بود، مثلا اگه کره زمین به اندازه 70% ظلم پر شده بود، 40% پر شده بود، از اون موقع تا حالا مدل عمریش هم اومد روش، یه رسید به 99%. یعنی اینقدر زحمت ملعت ظلمن و جورا و برطرف کردن اون ملعت ظلمن و به جاش عدالت رو جایگزین کردن سختتر و پیچیده‌تر و کارو به مکافات بیشتری میاندازه. گفتم مثل اینکه حالا مثلا یه جایی بس من کثیفه، خب اگه یه ذره کثیف باشه آدم زود با خبر بشه، زودی تمیزش میکنه، اما یه وقتی اومدید چسبیده دیگه نمیره، باید بری دوا بخری بیاری، مثلا اسید بریزی رو چیکار کنی تا اون چرکو مثلا پاک کنی، خب مکافات داره دیگه. یعنی این بساطی که الان عمر را انداخته، الان یه نمونش تو روایت داره که آقا امام زمان میاد عمر رو به دار میزنه و فلان، سنی ها جمع میشن، حتی روایت داره زیدی ها جمع میشن، شیعه ها هم هستن. امام زمان میفرماید که خب بعد همه این حرفا که دیدین، هر کی با اینه که بالای داره بره اون طرف، هر کی هم با این دشمن بیاد این طرف. فرماید یک جمع عظیمی از سنی ها و زیدی ها همه میرن اون طرف، نمیان این طرف. خب این مکافات دیگه، اینو کی درست کرده؟ اینو عمر درست کرده که یه جماعتی باشن با اینکه ظهور امام زمان رو میبینن، یقین دارن که این کس کیه، بازم دست بر نمیدارن. خب این یعنی همون اصطلاح پایه و ظلم و جوری که اونا پایه گذاشتن تا ظهور امام زمان هم هنوز دست بر نمیداره. آقا چقدر باید مکافات بکشه تا این از رو زمین ورداره؟ رضا داره فیج علو سیف فیهم، این جماعت رو همه رو از دم شمشیر رد میکنه، زمین یه نفس میکشه، حالا میشه کار کرد. خب کشتن مثلا چندین هزار آدم این یه زحمتیه که عمر درست کرده که آقا امام زمان مجبور بشه برای اون عدالتی که میخواد برقرار کنه این جماعت رو بکشه. منظورم اینه که زمان هرچی اضافه میشه همین اندازه اون ظلم و جور، زخامتش و اذیتش و برطرف کردنش سخت میشه. سوم، خب آقا امام زمان اومد، انشالله همه ما روزگار حضرت رو درک کردیم و لذت اون زمان رو کشیدیم و چشیدیم. اینا که قبل از ما مردن حق نداشتن، اونا آدم نبودن، اونا نبود میچشیدن، اونا حتما اون روزگار کثیفی که عمر درست کرده بچشن. مثلا همه شیعیانی که در طول تاریخ، حالا الان خوبه، شیعیانی که زمان حجاج، زمان مثلا اون ظالمین، یه عده تو زندان بودن، یه عده قایم میشدن، یه عده اسمشون رو مخفی میکردن، یه عده سید بودنشون رو مخفی میکردن، اون چه زهرماریه برای یه زندگی کردن. اونا کی کرده؟ این نسلی که تا امروز لااقل بعد عمر نتونسته این آدم زندگی بکنه، تمام اینا خیلی فرق میکرد که با اینکه امیرالمومنین حکومت رو دست میگرفت، اینا هم بیچاره های نفس راحت میکشیدن، اینا هم لذتش رو میبردن. چرا فقط اونایی که زمان امام زمانن لذتش رو ببرن؟ اینا حق ندارن، اینا بیچاره نیستن، اینا حق زندگی ندارن که یه روزگار قشنگی از این کره زمین استفاده بکنن؟ حالا زیاد میشه اینا شمردم، من دو سه تا شمردم که منظور اینه که آنچه که ما به خاطر سقیفه از دست دادیم در واقع اینطور نیست که امام زمان میاد خب بالاخره میشه دیگه. نه خیر، اگه اون روز میشد خیلی فرق میکرد، خیلی مسائل پیش اومده در سایه اینکه اون روز نذاشتن. حالا وقتی که امام زمان بیاد محقق میشه مثلا. خب پس بنابراین این رو هم مطلب دوم، آنچه بنا بود با تحقق قدیر بعد از پیامبر عملی شود و نشد، با ظهور امام زمان علیه السلام محقق خواهد شد. این بقیه شما اینجا بنویسم. اگرچه تفاوت های بسیاری بین وقوع آن بعد از پیامبر و وقوع آن در زمان ظهور وجود دارد، از قبیل اینکه مردم مردمی که در این فاصله زندگی کرده اند از آن عدالت محروم مانده اند و اینکه برای برداشتن ظلمی که سقیفه به ظلم های قبل افزوده زحمت بیشتری لازم است. حالا چون این اصل بحث ما نیست اجمالا دیگه بقیهش الان توضیح بیشتر نمیدیم. خب حالا تازه رفتیم سر الا انه فاتح الحصون، الان دو تا نوشتم، سه. فاتح الحصون گفتیم که الحصون یعنی هر نوع، حالا اینطوری بگیم شاید بهتره، حفاظی
که حکم قلعه داشته باشد مثل لوازم نظامی امروز حسن حساب می شود و اطلاق کلمه همه انواع موجود یا آنچه بعداً ساخته خواهد شد را شامل می شود. چی؟ عقیدتی موشکای جدیده؟ چیه عقیدتی یعنی چی؟ نه، حسن اصطلاحاً چیز نظامیه، یعنی در قلعه و اینجور چیزا نه، کنایه نیست. یعنی شما اینا معنای کنایی بگیری، بگی مثلا کسانی که برای اعتقادات خودشون یک مثلا چی میگن امروز یا اتاق فکر درست کردن و بعد تبلیغات اینترنتی میکنن، ماهواره‌ای میکنن، اینو قلعه حساب کنی. درسته هستا، ولی این یه بار دیگه
منظورش رو
فهمیدم. آها، فراز بعدش قالب و کل قبیلته. منظور به هر حال حسن به معنای نظامی و به معنای قلعه است. حالا قلعه گفتیم، حالا یه موقع دیوار بوده، یه موقع توپ و تانک و موشک و از این حرف هست. خب چی داشتیم میگفتیم؟ فاتح الحصون در باره از بین بردن حسن ها دو کلمه فتح و هدم به کار رفته است و این بدان معنا است که حضرت پس از فتح آنها نیازی ندارد و آنها را نابود خواهد کرد، چرا که آنچه خود دارد بالاتر از همه انواع حسن ها است. حسن هاست، الف رو گفتن چی؟ باید حذف کرد. خب من تا اینجا رو گفتم، بعد گفتم بنویسم دیگه، اون بعدی رو که هنو نگفته بودم، یه کلمهشو خوندم، از فنون فصاحت استفاده کردم، بلند شدم وسط حرف و وارد این مطلب شدیم. خب این فقره رو بگیم تا این کلاس و این جلسه تمام شد. الا انه قالب و کل قبیلت من اهل شرک و هادی ها. اینجا یه موضوع و عنوانه و اون اهل شرکه. مسئله اهل شرک نکتش اینه که دایره اهل شرک چیه؟ یکی مشرکین، ما به معنی قرآنی که اصطلاحا به بت پرستا خدا تو قرآن همش عنوان مشرک اطلاق کرده. خب معناش اینه که آقا امام زمان به سمت چین و به سمت ژاپن و تایلند و این کشورهای بسیار زیبایی که الان همه تشریف میبرن، یک لشکرکشی به اون سمت خواهند کرد و همه اینا رو خلاصه نمیگم نابود خواهند کرد، درست خواهند کرد، نه این نگفته صافش خواهند کرد. فرموده که الا انه غالب و کل قبیلت من اهل شرک و اتفاقا هادی ها. من حالا کلمه رو رد نشم، یکی اینکه اهل شرک رو ما یه وقت به اون اطلاق بگیریم، یه وقت اگه طبق روایات ما باشه و خود قرآن هم مواردی، شرک دامنه و دایرش خیلی وسیع مثل ریا میمونه. ابعاد مختلفی داریم که اگر این کار به این شکل آدم معتقد باشه نوعی شرک به خدا قائل شده. حتی خود ریار هم گفتن شرک به خداست که انسان مثلا تو کارش غیر خدا رو در واقع شریک قرار میده. حالا اینجا یا ما اون شرک به معنای بت‌پرست بگیریم یا حتی مثلا میگیم به یهود و نصارا با اون طرز اعتقادات تثلیث و عزیر ابن الله و از این حرفا اونم یه نوعی جزو مشرکین مثلا حساب میشن. از این حرفا همش منظورم اینه که اصطلاح شرک در اصطلاح مذهبی و دینی ما بسیار پیچیده است و هم تو متن قرآن و روایات هم تو استفاده کلمات علما و امثاله هیچ ضابطه‌ای ما نمیتونیم تعیین کنیم که شرک محدودش اینه و این یکی نیست. بعضی وقتا وسیع میگیری عبارت آبی از این است که معنا بشه، گاهی مواقع یه مقداری تنگ میگیری و کوچیک حساب میکنی، بعد آدم احتمال میده که اونا رو هم شامل شه. اینو برای این گفتم که من نمیخوام حالا نفی و اثبات کنم، اما میخوام عرض کنم این کلمه رو پیغمبر به کار بردن یه دلیلی داره. میتونست بفرماید که اهل کفر ضابطه رو کفر قرار بده. شما میدونید که اهل کفر تعدادشون از نظر اینکه بخوای یه همون طبق قرآن ها کفر تعدادشون خیلی کمتر از شرکه، چون کفار اونایی هن که به هر حال درباره اعتقاد به خداوند قبول ندارن. حالا این قبول نداشتنشون ولو به صورت تثلیث باشه، ولو به صورت عزیر ابن الله باشه یا بت‌پرستی باشه. اما شرک یه چیزیست که مثل ریا میمونه، یعنی اعتقاد میزونه یه آدم ممکنه که خط خطی شده باشه. این خط خطی دیگه ریز و درشت و به چه عنوان و او انقدر دیگه تو قرآن و تو روایات ما ریزه کاری داره شرک، یعنی مثل نفاق میمونه. شما الان بگو نفاق، روایت داره که المؤمن یأکل به شهوت اهله و المنافق یأکل اهله به شهوته. یعنی چی؟ مؤمن همیشه نگاه میکنه زن و بچه چی دوست دارن؟
همونو میخوره.
اما منافق برعکسه، به زن و بچهش میگه که ببینید من چی دوست دارم اونو بپزید بخوریم. خب اگه بنا باشه که این نفاق باشه، خب شاید خیلی از شیعه هم اینطوری هم و همه منافقن. خب منافق هستن، نفاق معانیش درجه بندیه، نه که منافق نیستن. اما نفاق یک صفتیست که از یه ریزکاری های شروع میشه تا اون منافق مثل عمر میشه که تو دینش و آیینش و تو همه چیش منافقه، یعنی دروه. شرک هم به معنای این است که شما به اون توحیدت یه چیزی رو شرک اضافه کنی، یه چیزی رو بچسبونی، شریک به خدا بیاری. حالا این شریک در حد یه ریایی که شما مثلا نماز رو یه جوری بخونی کسی بفهمه، یا پول دادی به فقیر هم بفهمن شروع میشه، تا اینکه بگی آقا ما مثلا طریق بت می‌خوایم بریم خدا رو بپرستیم. همه اینا یه پله‌هایی از یه چیزه. غیر کفره، کفر یه عنوانه، یه تابلوئه، مثل مؤمن کافر. این دیگه آدم یا تو پله مؤمنه یا تو کافر. مارکر رو میزنم، یا آقا پیغمبر فرمود هر کی بگه لا اله الا الله و اسم پیغمبری منو قبول کنه فقط آمنه، این از نظر ما مؤمنه. حالا دیگه بقیه شما کاری نداریم که باطنش راست میگه یا نه، یه ضابطه است. آقا تو دیروز هم معاویه کافر بوده، میومد میگفت من ایمان آوردم، فرمود کارش نداره. ابو سفیان ولش کنید، گفت ایمان آوردم، همین بس. خب منظور ما اینه که شرک اونجوری نیست. حالا من منظورمو برگردونم، آقا رسول الله در اینجا میتونست بفرماید الا انه غالب و کل و قبیلت من اهل شرک نه من اهل الکفر، مگه نمیتونست بگه؟ اگرم میگفت همین میشد، یعنی کفر اون کسانی که بالاخره تو راه خدا نیستن و خدایی نیستن جز کفرن. پس بنابراین همه اینا امام زمان یا غالب میشد برشون یا هدایتشون میکرد طبق این. اما حضرت دامنه رو روی ضابطه‌ای میذاره که اون ضابطه دامنش خیلی وسیعه و اون شرکه. خب به نظر من این تعمدی که پیغمبر داشته برای این است که روی کره زمین یه وقت هست که ما مثل پیغمبر صلی الله علیه میخوایم بگیم آقا هرکی علکی هم بگه من ایمان آوردم ما کارش نداریم. یه وقت آقا امام زمان میخواد بگه آقا جون بنده به این قانع نیستم، با واقعیت عمل میکنم. حالا اینجا یه حدیثی بخونم، روایت داره که یه عده‌ای از اونایی که با ابوبکر بیعت کردن بعدن ازشون پرسیدن که شما برای چی علی رو تنها گذاشتین با ابوبکر بیعت کردین؟ کلام خیلی قشنگه، آدم این چیزا دقت کنه میفهمه چه خبرها بوده. اینا گفتن که برای اینکه پیغمبر با ظاهر ما رفتار میکرد، ولو قد حکم علیون، اما اگر علی حاکم میشد به واقع دل ما با ما رفت کرد. و ما از این میترسیدیم که بگم خب تو دلمون منافقیم، خیالمون راحت بود پیغمبر سر به سر ما نمیذاره، اما علی بیاد ویلکون نیست و با اون قلب ما کار خوب، اونم هر قدم مخفی کنیم اون داخل رو وقتی بدونه تعارف کنه میکنه که میاد گردن ما رو میزنه، یا مثلا بالاخره ما رو به سلابه میکشه که چی کاره این شما. این حرف حرف جدیه. حالا منظور اینه، اینجا میخواد بفهمد امام زمان سلام الله علیه که میاد، مسئله اینه که وقتی میاد اونجا حضرت بناست با اون دنیا رو واقعا گلستان کنه. خب پس ضابطه رو میذاره شرک، یعنی هر چی خط خطی تو این دلاس باید درست شه، یا درست شه یا گردنشو بزنی بقیه راحت شن، بقیه بدونن که با یه جمعی دارن زندگی میکنن که دیگه خط خطی تو دلشون نیست. بنابراین به نظر من رو این کلمه پیغمبر ما تأکید داشته، دایره رو یه کلمه ای قرار داده که خیلی ها پاشون میفته وسط و حالا تکلیف خودشون رو باید روشن کنن، یا اون شرکه رو بذارن کنار. شما الان تو مسائل اعتقادی شیعه مثلا ما یه دست هم بهشون میگیم مونی. چرا میگی مونی؟ چون اینا تو ظاهر مسئله تشیع و اینا همه چیشون مثل ماست، اما تو یه بزنگاهایی اگه به زبونم نگن اصلا رفتارشون و برخوردشون با مسائل یه جوریه که کوفت آدم میکنن اون اعتقاد آدمو. یه جور مثلا سینه زنیه، یه جوری سینه هم بزنی یه جوری سینه میزنی معلومه این معتقد نیست، یا مثلا وای میسه یه کنار یه برخورد. خب اینا باید برن که این سینه زنا قشنگ سینه بزنن، اون که روزه میخونه بفهم آقا ما داریم برای یه جمع روزه میخونیم، همه معتقد، همه علاقمند به حضرت زهرا و همه دوست دارن روزه قشنگ خونده بشه، همه گریه کنیم. حالا شما به محض این که حس کنی مثلا سه نفر اینجا نشستن آقا روزه توش حرف دارن مثلا، خب روزه خونم از روزه خوندن میفته، از ذهنش میره که الان اونا چجوری دارن به حرفای من مثلا گوش میکنن. منظور این کلمه اون وقت قرینه من اون کلمه بعدیه، نمیفرماید الا انه فاتح الحصون و هادمها، الا انه اهل شرک رو از دم شمشیر میگذراند، بلکه اهل شرک رو هدایت میکنه. یعنی اینطور نیست که برخورد حضرت امام زمان با اونایی که شرکی تو دلشونه به هر معانیی اینا رو از دم شمشیر بگذرونه، که فهمید اینا رو میاد آدمشون میکنه، اینا رو هدایتشون میکنه، درستشون میکنه، اون شرکه رو از تو ذهنش تو دلش، حالا شبهه تو دلش، اشکالی تو ذهنش، به قول چه خورده شیشه داره، هر چی میخواد باشه اونو درستش میکنه، اون خودش بلده چجوری درست کنه. اینجا من یه استفاده دیگه بکنم، اون این که ببینید معمولا کسانی که تو دنیا یه سر صدایی را انداختن و فلان میکنیم اینا یا با زور شمشیر بوده، حالا شمشیر که میگیم تفنگ و شمشیر رو از این حرفا، مثلا مثل هیتلر، بلا نسبت هیتلر نادرشاه، حالا نادرشاه هرچی باشه با هیتلر از نظر ما فرق میکنه، بالاخره آقا این هیچ حرفی برای گفتن نداشته مگه این شمشیر، میومده جلو آقا آره یا نه گردنشو بزن، آره خب بفرمایید تو. یه مدل شما هم نظامی هم فرهنگی کار کنی. راجب آقا و مولامون امیرالمومنین اینو میگن، اون مردی که تو میدونها مغز مرحب و وسط نصف میکرد، اون عمرو بن عبدود از میانداخت رو زمین، به یه یتیم میرسید عشق میریخت، به بچه یتیم ها میگفت بپرید و سر کل من گوسفند بازی بکنیم. ببین این جمع پیدا نمیشه این طور که حالا ما معصوم سر جاش امیرالمومنین، اصلا خود این طرز که یه آدم تو اون اوج شمشیر این اوج عاطفه و احساس توش وجود داشته باشه. حالا منظور اینجا اینه آقا امام زمان، بعضی ها مثلا این جوان ها اینا میگن آقا امام زمان میاد شمشیر میذاره مگه چه خبر آدم کشیه مگه؟ نه بابا قربونت برم، دو جانبه است، یه جاهایی با شمشیر نباشه کاری نمیشه کرد، اینم کار فرهنگیش با اهل شرک میاد هدایتشون میکنه، حالا شرک به هر معنایی باشه رو میاد قشنگ اشکالات مردم و مشکلات فکری مردم رو حل میکنه، مردم از حالت شرک میان بیرون. فقط شمشیر نیست، اونم هست اینم هست. بنابراین فقره دوم ما شد الا انه قالب و کل قبیلت من اهل شرک به کار بردن کلمه شرک و استفاده نکردن از کلمه کفر و امثال آن دایره وسیعی را از گمراهان شامل می شود که امام زمان علیه السلام برای زدودن شرک به انواع معانی آن اقدام خواهد کرد. نکته بعدی اینکه درباره اهل شرک کلمه غالب و هادی به کار رفته است و کلمه قتل و نابودی استفاده نشده است. معنایش شرک زدائی و در واقع کار اصلاح کاره هم اصلا نمیخواد، در واقع اصلاح فرهنگی جامعه منظور است. خب این فقره 51 یه مقدارش گفته شد و الا انه المدرک بكل ثار لاولیاء الله الا انه الناصر لدین الله. اون فقره 51 رو به اصطلاح دو جمله شو گفتیم، دو جمله دیگه اش باقی مونده. یک، بدانید که امام زمان علیه السلام هر خونی برای اولیاء خدا رو، حالا کلمه اینجا مدرک هست که ما تو معنای همونم غیر باید دقت کنیم. این عبارت تقریبا دیگه شاملترین و وسیعترین عبارتیست که اون سوال قبلی ما رو جواب میده که آقا امام زمان علیه السلام البته در دایره خونها، نه همه ظلمها، تمام خونهای به ناحق ریخته اولیاء خدا، این دیگه میره از زمان هابیل شروع میشه که مظلوم کشته شد و اون خودش هم از اولیاء خدا بود، تا تمام قتلایی که در طول تاریخ قبل از پیغمبر تا زمان بعد از پیغمبر، یعنی خلاصه هر چی رو این کره خاکی اولیاء خدا بودن که خون اونا به ناحق رو زمین ریخته شده، آقا امام زمان اون خونها رو انتقامش رو خواهد گرفت. شما قصاص در بعد دینی میگی یا مثلا دو نفر همدیگر رو کشتن مثلا
قصاص دینی مثلا جاری که هر جاری شده باشه
چی شده باشه؟
حد قصاص
برای شما جاری شده. نه شما میگی حد قصاص، الان من سوالم اینه قصاص اصطلاحاً به کی میگن؟ یه نفر مثلا معمولی زده یکی رو کشته، حالا سر دعوایی چیزی و قصاص شده. ما تو مسائل مثلا فرض کن دینی، مثلا فرض کن که شما میخوای بگی مختار مثلا شم رو کشته، نم کیو کشته، اینا رو میخوای بگی؟ نه، منظورم که اون حقوق شخصی که قطعا روایات داریم وقتی کسی قصاص شد دیگه چیزی باقی نمیمونه، یعنی این هم عوض همونه دیگه، وقتی اشتباهو کرده یا عمدن بالاخره کشته به جاش میکشنش دیگه صاف میشه، اون خونی باقی نمیمونه که حضرت بخواد دوباره بیاد بگیره. ولی حرف اینه که اون آدمی که در یه دعوای شخصی کشته میشه، اون مسئلهش بعید میدونم مسئله اولیاء الله بودن باشه. اون شیعیان و اون مثلا کسانی که به دست فرعون، به دست نمرود، به دست این ظالمینی که به حساب خدا کسی رو کشتن، نه سر یه دعوای شخصی مثلا، اینها رو در این دایره گفتیم، نه همه دعواها، فقط خونهای به خاطر خدا یا از اولیاء خدا ریخته شده رو آقا امام زمان المدرک. کلمه مدرک خیلی جاهای دیگه هم استفاده شده. این به این معناست که وقتی کسی کشته میشه و کسی نیست که اون موقع انتقامشو بگیره، شکایت کنه، یخشو بگیره، این خون که انه به زبون خیلی خودمونی میگن هدر رفت، هیچ شد، یعنی کشتن و هیچی هم نشد، آب از آب تکون نخورد. مدرک یعنی کسی که میاد و این خون رو احیا میکنه، درک میکنه، یعنی دوباره اون رو به قول معروف منصه وجود میاره، از انهدام، از نابودی، از هیچی بودن میاره و دوباره به مرحله درک، یعنی وجود، یعنی که انه خود به خود اینکه این شد، نها کجا دارید در میرید، نها این خون اینجاست، اینو زنده میکنه. حالا این کلمه است، این کلمه تو فارسیش خلاصه خیلی فارسی چی میشه، میگم فلانی مثلا مال از دست رفته بود، فلانی زندهش کرد، خون فلانی نابود شده بود، فلانی زندهش کرد، یعنی یه چیزی رو که به حساب نابودی گذاشته شده بود و روش هم خاکستر ریخته بودن آورد دوباره زندهش کرد. این کلمه مدرک تو اصطلاح عربی این مفهوم فارسی ما رو ادا میکنه. خب این یه نکته. الا منظورم اون کلمه کل بود، فرمود به کل ثار الاولیاء الله، این دیگه از زمان خود قابیل شروع میشه تا زمانی که آقای امام زمان بیاد، هر کی به هر شکلی به حساب خدا خونش ریخته شده باشه، آقای امام زمان دونه دونه اونا رو انتقامش رو خواهد گرفت. الا انه الناصر لدین الله، آقای امام زمان سلام الله علیه یاری دهنده دین خداست. این جمله مقداری جمله کلیه، جملات کلی همیشه دست آدم رو میبنده، آدم از یه طرف میخواد از عموم الفلامشو، از عموم مفهومیش استفاده کنه، از یه طرف هم این که حالا تا کجا ما این عمومیت رو کش بدیم و وسعت بدیم و یه مقداری خلاصه تفسیر به رأی میشه و آدم جرأت نمیکنه بیش از حد وارد بشه. آقا امام زمان علیه السلام یاری دهنده دین خداست، اون یه مفهوم کلی خب معلومه دیگه، بس امام زمان چیه؟ بس معلومه که یاری دهنده دین خداست دیگه، یعنی ابتداعا خیلی حرف تازه‌ای نیستین، حرف خاصی نیست. اما حالا اگه مفهوم گیری کنیم بگیم که الناصر لدین الله، آقا امام زمان خب قبلا هم که امام کمک کننده بود، تازه امام زمان کمک کننده نبود که، همه پیغمبرها کمک کننده دین بودن، همه اماما کمک، اصلا همه آدمای خوب کمک کننده دین بودن، حالا امام و پیغمبر که جای خود داره، یعنی این صفتی که الان اینجا گفته شده برای امام زمان نیست، اصلا چیز خاصی نیست. خب الان بنده و شما هم ناصر دین الله نیستیم، اما در حد خودمون هستیم. پس اینو بچی گفته اینجا، ببین اون جملات قبلی هر کدوم یه بار سنگینی توشه، اما اینو چیکارش کنیم اینجا؟ حالا ما میایم این ور میگیم، میگیم وقتی انسان یه صفتی رو که درباره همه صادقه، درباره یه کسی به کار برد به طور خاص تو این سیاق، این یعنی اگه کمک کردن دین اینه که با ما چی کاره این؟ یعنی یه کمک حسابی به دین خدا میکنه، یعنی یه جور دیگه ای به دین خدا کمک میکنه. حالا من خیلی مثلا ساده بگم، رامی جمعی هم مثلا همه تاجر هم مثلا، همه وارد کننده یا فروشنده مثلا فرض کن که موزاییک هم مثلا، لامپ هم مثلا، حالا اون چیزه که ما خیلی سر در نمیاریم ازش، یه مغازه شما میریم مثلا لامپ میفروشن، انواع لامپ، مغازه بغل دستش هم اونم لامپ میفروشه، میگه یه راسته است مثلا همه این چیزا میفروشن. خیلی شما میایی مثلا یکیش میگه آقا فلان چیز داری؟ میگه اونو نداره. مثلا یکیش میگه اینه که اینی که داریم هیچی، از همون که تو میخوای 5 مدل داریم، مثلا دارم میگم. شما میری داخل میگه آقا مثلا بیار ببینم چی چیه، میبینی مثلا شما یه چیزی که میخواستی اینا هیچ کدوم همون هم نداشتن، این 5 رقم از اونو، هم آلمانیشو داریم، هم چیشو داریم، ایرانیشو داریم، برزیلیشو داریم، کدومشو میخوای؟ این قیمته. اینجا چه خبره؟ تا خب ببینم میگه این لام فروشه و اینا چی کارن؟ خب نهایتش این که شما میگه آقا فلانی لام فروشه ها،
و بقیه چی؟ بقیه رو بخوای بگی چی میگی شما؟ بازم میگی لام فروش دیگه. این کلمه در این سیاق یعنی اگه لام فروش میخوای برو اونجا، یعنی اگه اون لام فروش بقیه چی کارن؟ ببین جمله همونه، اما اونو توی سیاقی وقتی آدم میگه مفهومش از نظر عرف فرق داره. حالا برگشتم اینجا، الا انه ناصر لدین الله، این که چیزی نشد که آقا امام زمان معلومه که ناصر دین الله و تازه همه ناصر دین الله هن، آدم های خوب همه پس این حرف چیه اینجا؟ این میخواد همینو بگه که اگه ناصر دین خدا میخوای بیا ببین امام زمان چجوری ناصر دین الله. خدا اون شرایطی که به امام زمان میده یک، و آنچه که امام زمان علیه السلام به عنوان امام بودن و معصوم بودن خودش داره در نصرت دین خدا، حالا این دوتا که دست به دست هم بده. تمام انبیا ناصر دین خدا بودن، اما اونا امکاناتی که امام زمان داشت رو نداشتن. تمام آدمای خوب ناصر دین خدا بودن، اما یک میلیونیوم اون چیزی که آقای امام زمان قدرت داره نداشتن. حالا به به به، یه نفری با همه امکانات وجودی این عالم خودش هم با مقام امامت و عصمت میخواد دین خدا رو کمک کنه. ده بیا ببین چی میشه، بیا ببین این نصرت رو بهش میگن نصرت. بنابراین این تعبیر به نظر من یه حرف خیلی ساده بی‌معنا نیست تو این سیاق، بلکه میخواد بگه کمک کننده واقعی دین خدا اوست. اون کلمه واقعی اینجا نیست، ولی سیاق این مفهومو باید برسونه.
بله، لکل ثارن، یعنی در باره خونهای به ناحق ریخته همه اولیاء خدا حضرت انتقام خواهد گرفت. هشت، کلمه مدرک به معنای احیا کننده و زنده کننده آنچه در ظاهر محو شده است، یعنی حضرت خون همه مظلومانی که در طول تاریخ، البته مظلومان الهی یعنی غیر اونا رو فعلا این جمله نمیرسونه، در طول تاریخ بله خونشان ریخته شده، خون همه مظلومان در طول تاریخ، دو دفعه خون شد، حضرت خونشان دیگه نمیخواد، ریخته شده را شده ها و یادشان هم فراموش شده، یاد آور خواهد شد و انتقام آنان را خواهد گرفت. خب الا انه ناصر لدین الله، الناصر لدین الله با توجه صوتی تصویری ها، با توجه به اینکه همه انبیا و امامان بلکه همه مؤمنان ناصر دین خدا هستند، به کار بردن این صفت در باره امام زمان در خطبه قدیر مفهوم خاص و اضافه ای در ظاهر ندارد، ولی در چنین سیاقی که همه ناصران دین خدا در نظر می آید، یک نفر را بله با همان عنوان معرفی کردن بدان معناست که نصرت او نسبت به دین خدا با امکاناتی که دارد در حدی از تفوق است که نصرت دیگران با او قابل مقایسه نیست. خیلی خوب، فقره بعدی می رود در اوصاف خود امام زمان. یعنی ما تا اینجا می گفتیم که آقای امام زمان چه کارهایی خواهد کرد و بر باب عدالت و امثاله عملا چه کاری میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.